لبخند زیبا شخصیت و جایگاه اجتماعی می‌آفریند. میس ویک، برند معتبر و مورد تایید دندانپزشکان، با خمیر دندان بلیچینگ راهکاری ساده برای سفید کردن دندان‌ها در خانه ارائه می‌دهد. پادکست اکنون با حمایت میس ویک تقدیم شما می‌شود. همیشه لبخند بزنید و بدرخشید.
آقای دکتر ماهوزی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و ادامه داستان ابلیس انسان نمایی که رفت بین مسیحیان و خودش رو مسیحی جا زد که بتونه اونا رو از بین ببره.
خیلی خیلی باعث خوشحالی من. منم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. آره، بریم ببینیم ماجرای این وزیر یهود چی شد. فکر کنم آخرین بیتایی که خوندیم اون دو بیت درخشان مولانا بود که گفت: لیلی را خلیفه کن تویی که از تو مجنون شد، پریشان و قوی از دگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. و فکر کنم درباره این صحبت کردیم که چگونه عشق دریچه های زیبایی رو باز میکنه و منجر به یه آگاهی برتر میشه. ببین خیلی جالبه، وادی معرفت در هفت شهر عشق عطار بعد از وادی عشقه. یه عشق تو رو به یه آگاهی میرسونه، یه بخشی از این آگاهی دیدن زیباییه، یعنی یه دنیای زیبایی به روی تو باز میکنه. و این سوال رو برای آدم پیش میاره که باز آیا زیبایی در چشمان عاشقه؟ یعنی عشقی که میتونه زیبایی رو ببینه و افزایشش بده، حتی معنی بده بهش، که نشانه های از این توی شعر شاعرامون میبینیم. مثلا حافظ میگه: حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. و میدونی انگار با نگاه این همینجور زیباتر شده. میدونی نگاه های پاک، نگاه های عاشق زیبایی رو شکفته میکنن، باعث میشن که زیبایی جلوه کنه در برابر چشمان ناپاک. و نگاه های آلوده هست که زیبایی در حجاب میره، در پرده میره. سعدی یه جایی میگه: باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس. میبینی میوه نمیدهد به کس، باغ تفرج است و بس، جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش. و خب با یه ایهام فوق‌العاده، سعدی از یک سو داره میگه فقط میشه دیدش، نمیشه چید اون میوه رو، ولی از سوی دیگه ای میگه فقط با نگاه های ماست که میرسه اون میوه، جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش. بنابراین این نگاه عاشقانه نه تنها زیبایی رو درک میکنه که شکوفا میکنه زیبایی رو هم، یعنی باعث میشه که جلوه کنه این زیبایی. و این ایدم ایده باحالیه دیگه، مثل این که یه صداهایی آفریده میشن برای اینکه یه گوشایی هستن تو این دنیا که میتونن بشنونشون، و یه زیبایی هایی شکفته میشن برای اینکه یه چشمایی هست که پاکه و میتونه عاشقانه اونا رو نظاره کنه. حالا درباره بینایی گفتیم، ولی شنوایی هم یه جایی مولانا میگه که ببین، اون جایی که میگه مطربانشان از درون دف میزنند، بحرها در شورشان کف میزنند، تو نبینی لیک بحر گوششان، برگها بر شاخها هم کف زنند. که نمیبینی ولی برای گوش ایناست که برگها مترنم میشن. و این به نظرم خب خیلی ایده درخشانیه. و مولانا بعد از اون میره سراغ این که ببین اینا از یه عرصه خوابیدن در یه عرصه دیگه بیدارن، و این راست انگار که پارادوکسی پیش میاد: هر که او بیدارتر در خوابتر. و میدونی انگار ما رو به اون عرصه های عمیق ناآگاه میبره. و هشدار میده، انگار کسی که در بیرون بیداره از اون بر خوابیده و کسی که در یعنی اون بر بیداره از بیرون ظاهرن خوابه و نمیبینه. و مولانا داره یه تأکیدی میکنه برای یه سفری به باطن و در واقع بیداری واقعی رو به اون کسی نسبت میده که میتونه در عوالم روح، در عوالم ناخودآگاهش سیر کنه و گردش کنه. میدونه یه سفر خیلی روانشناسانه است، خیلی چیز غریبی نیست که ما فکر کنیم مربوط به یه آدم های خیلی خیلی خاص هست. و اگرم مربوط به آدم های خیلی خاص باشه، مولانا همیشه امکان رسیدن به این عرصه رو برای همه ما فراهم میدونه. و برای ما با دو عرصه روبرویم. آیا ممکنه یه سایه ای جلوی دیدن حقیقت رو گرفته باشه برای ما و آنچه که در عالم بیداری ظاهرن میبینیم یه پرده ای باشه روی یه حقیقتی که توی عمق جان جهان وجود داره؟ بعد اینجاست که اون تمثیل فوق‌العاده رو به کار میبره. مرغ بر بالا و زیران سایه‌اش، میدود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی صیادان سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود، بیخبر کان عکس آن مرغ هواست، بیخبر که اصل آن سایه کجاست، تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو، ترکش عمرش تهی شد عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت. و ببین این دست و پا زدن های ما رو در پی سایه داره نشون میده که حقیقت نیست.
و همین یه بیت برای یه عمر بسه.
واقعا
عمرهایی که در دویدن پی سایه گذشت.
آفرین، دقیقا. یادت توی پادشاه و کنیزک که میگفتش که از خیالی صلحشان و جنگشان، انگار کماکان همون داستان هست، عمری در پی رفتن دنبال یه سایه، یه عکس حقیقت. و مگه اون تصویر دروغین من همون سایه نبود، همون عکس من واقعی نبود؟ و ما در پی اون میدوییم بیخبر که مرغ اون حقیقت اون بالاست. و از این نظر به نظرم درخشانه، یعنی اتصال مطالب خیلی خیلی پشت سر هم، انگار همینجوری دست ما رو داره میگیره و با یه حقیقتی در درونمون آشنا میکنه.
آقای دکتر، باید و نبایدی که وجود نداره یا روشی، ولی چیزی که من این مدت دارم از شما یاد میگیرم بر من اینه که وقتی که دارین مثنوی میخونین، سراغ غزلیات شمس میرین، سراغ سعدی میرید، سراغ حافظ میرید، سراغ عطار، یونگ، من استنباطم میگم برای خودم اینه که نباید آدم بشینه و مثنوی رو بخونه تمومش کنه. باید مثنوی رو جرعه جرعه به مرور مزمزه کرد، نوشی، دوباره برگشت، دوباره، و در هر بار خوندن، آرام خوندن، کمی به عقب برگشتن، دوباره خوندن، میشه یواش 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 بره به عمق وجوده، یعنی از لایه و سطح، همون چیزی که خود مولوی دائم میگه، از اون کف دریا عبور کنه و هی عمق پیدا کنه. نمیدونم،
خیلی کاملا درسته. ببین خود مولانا اصلا یه بیتی داره میگه که صنما به چشم مستت که شراب دار عشق است، بدهی می و قدح نی چه عظیم اوستادی. یعنی جرعه جرعه میده و اون چشمان مست که آروم آروم مستت میکنه و قدح بهت نمیده. و ببین میگه از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است، شهر به شهر بردمت بر سر ره نمانمت، نمیذارم توی راه بمونی. ولی منزل به منزل، شهر به شهر و آروم آروم اینا جا میفته. با این حال ببین، یه جاهایی یه شعر خاقانی داره که مولانا عینش آورده تو دیوان شمس. ببین غزل اینه: روزم به عیادت شب آمد، جانم به زیارت لب آمد. از بس که شنید یاربم چرخ، از یارب من به یارب آمد. هر بار ز جرعه مست بودم، این بار قدح لبا لبا آمد. ببین یه جاهایی هم قدح و لبا لب میده. اون جاهایی که این شکلی میاد که دیگه واقعا میدونی باید تمام قدح رو نوشید، ولی مثنوی انگار سیرش همینجوری که میگی جرعه جرعه است و آروم آروم. و جالب، هر بار که تأمل میکنی روی قسمت، یه دنیای تازه‌ای به روی آدم گشوده میشه. و آره، این که با عمیق‌ترین مفاهیم درونی انسان رابطه داره. ببینید یه سوال دیگه چیه؟ اینه که آیا میشه هیچ وقت از این سایه ها به اون پرنده اصلی دست پیدا کرد؟
آیا میشه؟
آره. و ببین یه جایی مولانا اشاره میکنه که سایه یزدان چو باشد دایه‌اش، وارهانت از خیال و سایه‌اش. یه سایه هایی هستن که انگار با اون نوره اتصال مستقیم دارن. و میدونی انگار سایه یزدان، خدا انگار سایه هاشو گسترده روی زمین. و توی تعبیرا و تفسیرا، تأویلایی که از اون میشه، فکر میکنن که این گسترده شدن سایه حق روی زمین همین اولیا هستن، همون اصحاب کهفن، همون پاکانی هستن که جامه بدل میکنن. و میگه تو اگه دست یکی از اینا رو بگیری مستقیم میرسی. بنابراین آیا سایه هایی هست؟ و اینم باحاله که این سایه ها میتونن انسان ها باشن، انسان هایی که خودشون صورتن ولی عمقشون انگار تو رو میتونه به جهان معانی ببره. یه جایی مولانا میگفت: چون خلیل آمد خیال یار من، صورتش بود معنی او بود شکن. یعنی خودش صورت بود ابراهیم، ولی معنیش بود شکنی بود. و میگه سایه یزدان بود بنده خدا، مرده از این عالم و زنده خدا. و اونی که تونسته بر اون آز و خشم و حسد چیره بشه، اون سایه حقه. دامن او گیر زودتر بیگمان. بنابراین یه سایه هایی میبینی که مستقیم میبرند سراغ اون نور. و و میگه بدون این راه نما نرو. و میگه مثل ابراهیم باش که به هیچ چیزی کمتر از اون سرفرود نیاری. و میگه روز سایه آفتابی را بیاب، دامن شه شمس تبریزی بتاب. و میدونی باز شمس رهاش نکرده. و میدونی هم شمس اون سایه ای هست که به سمت آفتاب رهنمون میشه، هم خود اون آفتاب است که مولانا میخواد بهش برسه. بنابراین یادت هست جانش گفت این زمان جان دامنم برتافته است، این بار میگه برو دامن شمس تبریزی رو بگیر و وصل شو و ملتمسانه ازش بخواه که ببرتت به اون عرصه. متا شمس الان مدت هاست که از دنیا رفته. و مولانا بلافاصله میگه ره ندانی جانب این سور و عرص، از ضیاء الحق حسام الدین بپرس. و میدونی ترکیب ضیاء یعنی نور حق که توی قرآن با خورشید پیوند داره، و حسام به معنی شمشیر که برندگی رو نشون میده، ترکیب این دوتا چی میشه؟ خورشید. ببینی یه موجودی که تیغه هاش از نوره، خود شمسه برای مولانا. و میگه اگر نمیتونی به اون اوج خوشی دست پیدا کنی، به اون سور و عرس دست پیدا کنی، از ضیاءالحق بپرس. حسام الدین اون سایه دیگه ای هست که تو رو به اون آفتاب شمس میتونه برسونه یا به آفتاب حقیقت. ولی یه موانعی هم وجود داره و میدونی بزرگترین این موانع چیه؟ میدونی مولانا عزیزترین آدم ها رو، آدم های زندگیش رو حسد ازش گرفته.
حسد
عزیزترین آدم های مولانا رو ازش گرفته. یه جایی اصلا میگه که حسودت اگر منم باشم اون حقیقت رو بهش نگو تا کور باقی بمونه. ما ز عشق شمس دین بینا خونیم، ورنه ما اون کور را بینا کنیم. و بعد به حسام الدین میگه تو بیناشون کن، من از عشق شمس حال ندارم، جمله کوران را دوا کن جز حسود، که از روی حسد تو را انکار میکنه. حسد باعث میشه که من خودم رو محروم کنم از یه همچین عظمتی، از یه همچین والایی، از یه همچین کمالی. تو آدمایی رو میشناسی که به یه کمال دست پیدا کنن و از شدت حسد خودشون رو دور کنن از این کمال؟ متاسفانه کم نیستن. و ببین، خودش رو محروم میکنه آدم. تو فکر کن یه عظمتی رو ببینی و چی میتونه مانع بشه که نری سراغش و زندگی تو نذاری برای اینکه متحول بشه. میدونی مثل اینکه تو یه مسی باشی که کیمیا میبینی و از شدت حسد نری سراغ کیمیا برای اینکه تبدیلت کنه، برای اینکه به زر بدل بشی. و مولانا اینو میشناسه، برای همینه میگه اگر حسد راه تو گرفت، این بیماری ابلیس بود، این بیماری شیطان بود. و یادت ابلیس آدم روه همینجا بود.
آقای دکتر، توی صفات ناپسند، این عقیده شخصی منه، من فکر میکنم از همه بدتر حسده. به خاطر اینکه حسد آدمو تنگ نظر میکنه، آدمو دون میکنه، بدخواه میکنه. و چقدر عجیب که آدم ناخرسندی بقیه رو میخواد. این خیلی دیگه عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی اصلا از دایره خودت میای بیرون.
آره.
یعنی به خودت فکر نمیکنی، دوست داری طرف مقابل آسیب ببینی. اصلا باور نکردنیه. و باز فکر میکنم که حسد یه بخشی از وجود هر کسی هست.
آره، هست.
فقط با این، با مثنوی، با شمس، با سعدی، با منطق و طیر، با عطار میتونیم بذاریمش تو قفس، کنترلش کنیم که هی این ور اون ور نزنه تو وجودمون، حبسش کنیم.
آره ببین، کاملا درسته، در همه ما وجود داره. و واقعا هم حیفه. یه زمانی یه مقاله میخوندم، میگفت تو این گناه های هفتگانه حسد از همشون بدتره. همینی که داری میگی، همه گناه ها مقابل یه ویژگی خوب قرار میگیرن، حسد در برابر همه ویژگی های خوبه. میدونی؟ یعنی تو هیچ خوشحالی رو نمیتونی بپذیری، هر موفقیتی ناراحتت میکنه، یه درد بیدرمانه. و جالبه که مولانا حالا به ویژه توی دفتر دوم فراوان درباره صحبت میکنه و اینجا میگه آن وزیرک از حسد بودش نژاد. اصلا ببین، اصل و ریشش حسد بود. ببین، در برخی از اختلالای شخصیت تو این حسد رو به طرز ویژه میبینی. توی افراد خودشیفته بیشت از همه هست، توی پارانویدا به ویژه این حسد رو میبینی. و ببین، درگیر میکنه آدم ها رو. خیلی ها فکر میکنن قاتلای زنجیره ای حسودان اینا هستن که نمیتونن خوشحالی رو ببینن، بچه ها رو از بین میبرن، زنا رو از بین میبرن. میدونی، برای اینکه لذت رو نچشیدن و هر جا لذتی ببینن میخوان از بینش ببرن.
در جوانی سالها پیش یه رمانی خوندم، مال انتشارات امیر کبیر بود و اگه اشتباه نکنم یه نویسنده به اسم ایوان اولبراخت نوشته بود، ترجمه آقای محمد قاضی، اسمش بود تاریک ترین زندان. داستان یادم حسود بود که در تاریک ترین زندان این حسد اسیرش کرده بود.
ببین در واقع همینه، یعنی درد بزرگ و بیش از همه خود این آدم ها دارن میکشن. میدونی مولانا چی میگه؟ بذار حالا قبل از این نگاه مولانا یه اشاره بکنم. این معمولا شایع ترین عکس العمل ما وقتی حسد پیدا میکنیم چیه؟ ببین دور میشیم از اون چیزی که باعث حسدمون میشه و معمولا اون کمالیه که ما دوستش داریم دیگه. شایع ترین اینه که تو فاصله میگیری، یعنی میری میخزی توی یه کنجی که نبینی زیبایی رو. بعد خب عکس العمل های تند دیگه هم هست دیگه، ولی ببین اصلا خود این چقدر دردناکه، چقدر تاریکه که تو خودتو از هر خوشحالی پنهان کنی، از هر زیبایی که داره عرضه میشه دور کنی، محروم کنی خودتو و بخزی یه کنجی که دردناکه. این به نظرم اولین ویژگی ناجوره. بعد از اون دیگه شروع میشه، میدونی، بحثای دهلیزی، زمزمه ها، بگو، اون پشت سر بقیه حرف زدن تو فضای مجازی که الان فراوان میبینی، دشنام ها، شخصیت طرف رو از بین ببری و این یه نوع کشتن دیگه، میدونی، یعنی میخوای که از بین ببری. و ببین واقعا باید یه نگاه نوعی در این باره بشه. بیش از هر زمانی، حالا اون چیزی که مولانا میگه، میگه ببین حسد مربوط به وقتیه که ما احساس کمبود میکنیم. ما تا میدونیم مشکل چیه؟ وقتی که حسد میورزیم از اون کمی که هستیم خیلی پایین تر میاییم، خیلی کوچکتر میشیم و این حیفه. برای همین مولانا یه گونه ای میدونی براش حسد میشناستش، میدونه چیه و یاد هست که درباره این صحبت کردیم که خب مولانا اون مقابلی اصلیش با غروره، اون رأسه، اون غرور، اون اصله هست که من دروغین رو میخواد بشکنه دیگه. این داستانی که میگیم اصلا مربوط به اینه. ابلیس چرا حسوده؟ برای اینکه مغروره. و میدونی غرور چیه؟ همون من دروغینی که من ساختم که نیازمنده توجهه. چرا اینا اینقدر حسودن؟ آدم های خودشیفته، آدم های مغرور. به این دلیل که تو زندگیت به تأیید دیگری بستگی داره و اگه یه آدمی بیاد این تأییدو بگیره میمیری. برای همینه که غرور ریشه اصلی حسده و در این وزیرم باز اینو میبینیم. ببین این من دروغین بود، اصلا نماد اون بود، نماد صوفیان دروغینه. و چرا مشکل دارن؟ برای اینکه مغرورن، برای اینکه خودشون رو دوست ندارن و باور ندارن به خودشون، به حقیقت خودشون، برای همین تصویر دروغین میسازن و از این جهته که حسودن و نمیتونن زیبایی رو در هیچ جای دیگه، هیچ کس دیگه ببینن. و اینم وضعیت وزیر ماست. و مولانا دقیقاً میگه که عقبه از این صعب‌تر در راه نیست. میدونی گردنه ای از این وحشتناک‌تر نیست. ای خنکان کش حسد همراه نیست. و بعداً تأکید میکنه دقیقاً همینی که گفتی، تو همه ما هست. این جسد خانه حسد آمد بدان، از حسد آلوده باشد خاندان. گر جسد خانه حسد آمد ولیک، آن جسد را پاک کرد الله نیک. یعنی ببین باز امید میگه میتونه این تن پاک بشه از حسد. اصلا اشاره میکنه اینه که خانه منو پاک کن به ابراهیم میگه طهرا بیتی بیان پاکی است، گنج نور است، ار تلسمش خاکی است. با اون نوری که در درون این تن داریم با اون روح میتونیم خانه حسد رو پاک کنیم. بنابراین ما نیروشو داریم برای اینکه مقابل حسد بایستیم. هزاران نیروی قوی در درون ما هست که میتونه جلوی حسد رو بگیره، ولی اگه زماممون رو به دست حسد دادیم، این هزاران نیرو مهمترینش باز عشقه، باز مهره. تو میتونی وصل بشی به اون کمال و تجربه کنی اون کمالو. با این حال میگه کسی که حسد بگیرتش، بزرگترین چیزی که ازش محروم میشه دیدن حقیقت. همونجوری که برعکسش عشق سبب دیدن زیبایی ها میشد، این نمیذاره که ببینه. و وزیره برای همین دوبین بود، نمیتونست حقیقت اصلی رو ببینه و اینجوری بود که قوم عیسی رو فریب میده. و میدونی چه کار میکنه؟ ببین 12 نفر رو انتخاب میکنه و در دست هر کدومشون یه تومار میده. خیلی یادآور اون حواریون مسیح هم هست دیگه. و میاد در دست هر کدوم یه تومار میده، به هر کدومشون یک راهو نشون میده. راههایی که در واقع اندیشه های متفاوت اون زمانو داره یه گونه‌ای به ما نشون میده. و مولانا خیلی دقیق این اختلافا رو میاره با یه لحن چند صدایی که تو حتی نمیفهمی که کدومشو خود مولانا باور داره. به هر کدوم از این حواریون در واقع از این 12 تن یه تومار میده که هر کدومش با اون یکی متفاوته
و به هر کسی میگه این درسته است.
و به هر کسی میگه این درسته و هر کس غیر از این گفتو بزن بکش. میدونی؟
هر کسی فکر میکنه حقیقت پیش خودشه و بقیه دارن اشتباه میکنن. دقیقا. اون دوباره فکر میکنه پیش خودشه و حالا آره. به جون هم
و به جون هم میفتن دیگه. و برای این نباید خودش باشه، میره در خلوت. و مولانا که میدونی اصلا این خب داره ادای سیمای پیر رو در میاره و اینا عین عاشقان میگن ما رو رها نکن، التماس میکنن که ما بدون تو نمیتونیم زندگی کنیم. میگه که ببین دو حالت بیشتر نیست، یا من رو به عنوان پیر قبول دارین که دارم میگم الان زمانیه که من باید برم خلوت، یا ندارین که دیگه این همه بیا و برو و این همه درگیری نداره. و اونا برمیگردن میگن نه، این التماسی که این نیازی که ما درونمون احساس میکنیم از سوی توه، تو در واقع داری این میل رو در ما ایجاد میکنی. چون ناییم و نوا در مازت هست، ما چو کوهیم و صدا در مازت هست. و ببین اصلا اینجا تو نمیفهمی که مولانا داره با شمس یا با خدا صحبت میکنه یا مریدانن که دارن با این وزیر صحبت میکنن، ولی داره میگه این احساس نیاز ما رو هم تو به وجود آوردی و نرو. و وزیر میره به خلوت و درگیری آغاز میشه. ما فقط یه نگاهی به این توماران بندازیم ببینیم داستانشون چیه. در یکی راه ریاضت را وجو رکن توبه کرد و اصل رجوع. در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندر این راه مخلصی جز جود نیست. ببین توی یه عده گفته باید ریاضت بکشین و این یه گونه چیز در واقع تثبیت زهد ریاضت و فقر. و توی یکی دیگه میگه نه، جود خوبه. چرا بخشش رو میاره؟ برای اینکه خب تو اگه ثروت داشته باشی میتونی ببخشی دیگه. بنابراین میگه نه، آدم باید بخوره به دیگرانم بده، اینه روش خوب زندگی. در یکی گفته که جوع و جود تو شرک باشد از تو با معبود تو. بالاتر از جفت متضادم میره، میگه وقتی که در نظرت میاد گرسنگیت به عنوان یه طاعت یا بخششت به عنوان یه طاعت، هر دوش کفره در مقابل اون حقیقت. از هر دوی اینا باید ردشی، جز توکل، جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکر است و دام. میگه نه این تلاش رو باید بکنی نه اون تلاش رو، توکل کن. و ببین معلومه اینا مباحثی بوده که اون زمان مهم بوده. و تو یکی دیگه میگه اصلا توکل چه کاریه؟ خدمت باید بکنی، باید زحمت بکشی، اندیشه توکل باطله. تو یکی دیگه میگه اصلا امر و نهی ها برای این نیست که ما اختیار داریم، برای اینکه عجز ما، نیاز ما، عاجز بودن ما ثابت بشه. و در یکی میگه اصلا عجز خود مبین. میدونی بحث های جبر و اختیار رو پیش میکشه. در یکی گفته مکشین شمع را، که نظر چون شمع آمد جمع را. تو یکی میگه که چشماتو باز کن و ببین حقایقو، شمع نظر و آگاهانه ببین، تجربه کن. از نظر چون بگذری و از خیال، کشته باشی نیم شب شمع وصال. وقتی نگاه نکنی تا حقیقت رو ببینی، شمع وصال رو میکشی. میدونی آتش رو میکشن، انگار زنده است. در یکی گفته بکش باکی مدار، تا عوض بینی نظر را صد هزار. توی یه گروه دیگه ای میگه بکش، نترس، صد هزار نظر گیرت میاد اگر اینو میدونی. یعنی میگه از این ایده، از عقیده خودت بگذر، یه نوع کشتنه، یه نوع مثل مرگ پیش از مرگ. اون وقت صد هزار نظر میاد سراغت که ز کشتن شمع جان افزون شود. میگه اگه اینو بکشی، مثل اینکه مثلا میگه خودآگاهی تو بکش تا اون یکی نگاهه درست بشه، لیلیت از صبر تو مجنون شود. بنابراین این نگاه آگاهو بکش، بذارش کنار، صبر کن تا اون دید درونی، اون شهود درونی بیاد. و بعد در تو یکی دیگهش میگه ببین هرچه حق به داد عالیه، اصلا هم اگر اون نگاه هست خوبه، اگر این نگاه هم هست خوبه. میدونی چی جالبه اینجا؟
میگه همش با همه که معنی دارش.
آره، و جالبه چند صدایی رو میبینی، یعنی هیچ جانبداری از هیچ کدوم از اینا نکرده، همشون میتونن حقیقت باشن یا نباشن. و مولانا اینو تقریبا توی مثنوی همه جا یا بسیاری از جاها در نظر میگیره.
آقای دکتر، من فکر میکنم که همه اینا درسته. دو تا مشکل آدمایی که این تومارها دستشون داده شد اسیر شدن، یکی این که فکر کردن یه بخشی از حقیقت بهشون داده شد و فکر کردن کل حقیقت در اختیارشونه.
دقیقاً.
و یکی دیگه این که فکر کردن خودشون به حقن و بقیه دیگه هیچ حقی ندارن. نه.
و ببین جالبه، چیزی که وزیره داره اینا رو تحریکم میکنه همینه. یعنی داره بهشون میگه ببین من حقیقت رو فقط به تو گفتم و این مال توه، و هر کس دیگه غیر از این گفت از بینش ببر. ببین یه همچین جمله ای مال اون ابلیس آدم روی است. هیچ آدمی که به حقیقت دست پیدا کرده این گونه صحبت نمی کنه. بدونی و راحتن اینا میگه ببین این چیزی که من از حقیقت میدونم. خب اگر شبیه مال توه چه خوب، با هم دیگه میریم. و اگر شبیه نیست، خب بازم احترام میذاریم به هم دیگه. و این اون چیزیه که به نظرم این فرهنگه که ایران رو متحد نگه میداره. و ببین این هشداراست که داره میگه مبادا انگیزه های تحریک را به هر بهانه، میدونی اختلاف اقوام، اختلاف ادیان، اختلاف عقاید، اختلاف باورها، اختلاف زبان، اختلاف اساطیر حتی، مبادا اینا باعث بشن که تو شمشیر بکشی بر علیه اونی که مخالف بوده. تاریخ ایران همیشه نشون داده که اینا دست در دست هم دادن و نیروهاشونو بیشتر کردن، افزون کردن، اقوام دست در دست هم دادن با تمام اختلافهای زبانی. و میدونی اون چیزی که نگهشون داشته بوی اون دلبر بوده. بوی آن دلبر چو پران میشود آن زبانها جمله حیران میشود. اون ستونه یه ستونه حقیقی بوده، اون ستون حقیقی مهر بوده که اینا رو به همدیگه متصل میکرده. و به گمانم بذار با این ختم کنیم، میگه او ز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خو نداشت. جامه صد رنگ از آن خم صفا ساده و یک رنگ گشتی چون ضیا. میدونید دو تا روایت درباره عیسی وجود داره. یه داستانش اینه که خب این پلوی رنگ رزی کار میکرده عیسی و یه روز این استادش میره و لباسا رو به عیسی میسپاره و میگه هر کدوم از اینا رو در یه خم رنگ فرو کن و خلاصه اون رنگی که میخوان رو بهشون بده. و عیسی همه اینا رو در یه خم میریزه و خیلی ناراحت و نگران میشه این استاد. ولی عیسی میگه که نگران نباش، هر رنگی رو که بخوای من از این خم بیرون میارم. این یک رنگی خم عیسی یه جاهایی اینه. گاهی اوقات میگن که خب ببین عیسی اصلا اینا رو در یه خم میریزه برای اینکه بگه حقیقت اینا یه چیزه. در همین داستانم یه گونه میخواد بگه که ببین رنگا وقتی بیرون میان متفاوتن، اون اصلشون یگانه است، اون اصلشون یکیه. و جالبه میدونی آخرش میگه نیست یک رنگی که از او خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. چقدر قشنگه. پیم میگه فکر نکن این یک رنگی خسته کننده است و ملال آوره. نه، وقتی اون یک رنگی توی یه دریای عظیمه و ببین ماهیه توی آب یک رنگه، توی آب بی رنگه، خشکی پر از رنگای مختلفه. میگه گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. هیچ ماهی نمیبینی که خشکی رنگارنگو بخواد. ماهیا غرق اون دریای بی رنگن و هر لحظه یه چیز تازهی پیدا میکنن. و این درست عین دریای عشق بی رنگ و همه رو میتونه به هم وصل کنه و در عین حال هر لحظه یه چیز نو بیاره بیرون، یه تجربه نو، یه حقیقت نو از درونت بیاره بیرون. و مولانا آخرش میگه کیست ماهی چیست دریا در مثل، تا بدان ماند ملک عز و جل. و معلومه اون حقیقت بیرون از دریاست، بیرون از ماهیه و اگه عظمت بلنده.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم.
قربانت، خیلی ممنونم.
این برنامه اکنون هم تمام شد ولی اکنون ادامه داره.
این قسمت از پادکست اکنون با حمایت میزفیک تقدیم شما شنوندگان عزیز شد.